بسم الله الرحمن الرحیم. شناخت شناسی، زمینه ای بر مکتب اصالت معرفت. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 109. 41. شناخت جمادی. قاعده عقلانی این است که آدمی هرچه بیشتر مشتاق چیزی باشد و چیزی را دوست داشته باشد، چون به آن چیز نزدیکتر است و نزدیکتر نیز می شود، لذا امکان شناخت بیشتری را درباره آن چیز داراست و طبعا توفیق شناخت بیشتری را درباره آن دارد. ولی باز یک قاعده تجربی دیگر می گوید که علاقه شدید به چیزی آدمی را نسبت به آن چیز کور و کر و جاهل و غافل می کند و امکان شناخت آن چیز را از بین می برد. شاید دو نوع کلی از علاقه شدید یا عشق منبع این دو نوع نتیجه متضاد است. عشق ایثاری و عشق تصرفی. عشق دهنده و عشق گیرنده. عشق زاهدانه و عشق امپریالیستی یا کافرانه. به زبان ساده تر این که آدم ها بر دو نوع هستند. کسانی که عشق به بخشیدن و ایثار از خیشتن دارند و این شوق روح حاکم بر کل حیات و هستی آنهاست و رضایت قلبی آنها را فراهم می سازد. و کسانی که عشق به گرفتن و تصاحب هرچه بیشتر را دارند و این شوق به مسابقه قانون کل وجودشان در عالم است و انگیزه اندیشیدن و تلاش آنهاست. عشق اولی پدید آورنده معنویت و تواضع و مذهب و حکمت است و عشق دومی هم پدید آورنده مادیت و ثروت و قدرت و فنون و دانش مادی است. عشق اولی را می شود عشق روحانی نامید و دومی را هم عشق جسمانی و این دو لازم و ملزوم منطقی یک دیگرند. تا گیرنده ای نباشد دهنده ای هم نخواهد بود و بالعکس. یعنی این دو نوع عشق و این دو نوع انسان علت و معلول هم دیگرند و بدون یک دیگر نه عقلن و نه عملن موجودیتی ندارند. عریضی ترین و دائمی ترین و بنیادی ترین این دو نوع انسان و دو نوع عشق همانا مادر و فرزند هستند که نیاز ذاتی مادر به ایثار و نیاز ذاتی فرزند به تصرف بیانگر این دو نوع عشق به عنوان دو نوع نیاز ذاتی می باشد. چون این نیازی به معانی و کیفیت‌های گوناگونی در هر رابطه ای وجود دارد که کاملاً متقابل است. یکی محتاج دادن است و دیگری محتاج گرفتن. احتیاج تنها معنای واضح منطقی هر عشقی است و عقل بشری فهمی بیشتر از این نمیتواند درباره عشق بین انسانها داشته باشد. یعنی محور برداشت عقلی از عشق چیزی جز انواع و درجات نیاز نیست. نیاز به عاشق بودن و نیاز به معشوق بودن. و گویی آدمی نمیتواند بین این دو نوع نیاز انتخابی داشته باشد و یا در هر کدام از این دو نوع نیازی که دارد در قوت و شدت آن دخل و تصرفی ارادی و عقلی داشته باشد تا چه رسد به این که بخواهد آن نیاز را از وجودش ریشه‌کن سازد. گویی این دو نوع نیاز که پدید آورنده دو نوع کاملا متفاوت و بلکه متضاد از انسان است، یک خصیصه ذاتی است که اراده و آگاهی و شرایط بیرونی و تعلیم و تربیت نیز قادر به تبدیل ذاتی آن نیست و حد اکثر می تواند آن را مخفی و یا مخدوش سازد و روش های بروز آن را تا حدودی تغییر دهد و اصلاح نماید که آن هم اصلاحی رنجور کننده است و فرد را تحت فشار و عذاب قرار می دهد. به نظر می رسد که حتی روش های کلی بروز هر یک از این دو نوع عشق در هر فردی مختص خود اوست و تغییر چندانی نمی پذیرد. عشق به عاشق بودن و عشق به معشوق بودن. گویی این دو نوع ذات بشری است که دو تجلی از ذات عشق و عشق ذاتی انسان است. عشق به بی‌نیاز بودن و عشق به نیازمند بودن. اراده ذاتی به بی‌نیازی و اراده ذاتی به نیاز در معنای کامل و مطلقش این گونه است. عشق به نبودن و عشق به بودن، عشق به فنای خود و عشق به بقای خود و در بیان واضح ترش این است، عشق به بودن محض و عشق به داشتن، گویی که اولی ذاتن غنی و خودکفاست و دومی ذاتن فقیر و وابسته و مشروط است، لذا عشق به تنهایی از خصیصه ذاتی انسان نوع اول است و گریز از تنهایی و عشق به جماعت هم خصیصه ذاتی انسان نوع دوم می باشد، عشق خالق و عشق مخلوق، پیامبران و حکیمان و عارفان و مؤمنان حقیقی در جبهه عشق اولی قرار دارند و ما بقیه بشریت در درجاتی از جبهه عشق نوع دوم قرار دارند. همانطور که قبلا نیز واضح شد در عرصه عشق و دوست داشتن از مقام خود خالق تا همه درجات مخلوقیت و بشریت یک امر واحدی به عنوان شرط واجب عشق حضور دارد و آن امر سلطه و اطاعت محض است. ولی به طور کلی در دو مقام متفاوت عاشقیت و معشوقیت دو نوع کاملا متفاوت از سلطه و تبعیت حاکم است. روحی و جسمی و یا معنوی و مادی و یا باطنی و ظاهری. خدا و جبهه او، یعنی انبیا و اولیا و حکیمان و مؤمنان که جبهه عاشقیت محسوب می شوند، در درجاتی میل به سلطه روحی و قلبی و معنوی و باطنی بر مخاطب و معشوق خود دارند و میل به سلطه فیزیکی و کرداری یا اصلا وجود ندارد و یا امر ثانوی محسوب می گردد. و به طور کلی این میل دوم به حساب ناخالصی های مقام عاشقیت است. و اما مقام معشوقیت که در سلسله مراتب مقام مخلوقیت قرار دارد و مقام نیازمندی و گیرندگی است، در رابطه با عاشق و عاشقیت در درجه اول و به عنوان امر واجب این رابطه تماماً بر اراده به سلطه مادی و فیزیکی و کرداری و ظاهری استوار است. و میل به سلطه معنوی و روحی و قلبی اگر هم باشد، امر ثانویه محسوب می شود و این امر ثانویه از دیدگاه معشوق و در مقام معشوقیت جزو ناخالصی این مقام است. پس از منظر واقعی خلقت انسانی انسان که همان واقعی عشق است، عشق در مقام روح است و معشوق در مقام تن. ولذا واقعی عشق همان واقعی حلول روح در تن می باشد. پس عاشق رسالت ورود بر باطن و دل معشوق را دارد و معشوق هم رسالت پذیرش این روح را و نیز رسالت اذن دخول دادن به عاشق در حریم دلش تا دلش تماماً به تصرف عاشق درآید. این پذیرش کسی که در مقام معشوقیت است به لحاظ ظاهری همانا تبعیت صادقانه از امر عاشق است و نیز ارتباطی صمیمی و بیریا برقرار کردن با عاشق که به معنای راز دل گفتن می باشد. این راز و درد دل گفتن دقیقاً به معنای درد دل خود را بر عاشق گشودن است و به عاشق اذن ورود به باطن خود را دادن. و عاشق به میزانی که میل به تصرف کرداری و جسمانی معشوق را پیدا می کند، در رسالت خود که همانا راه یافتن بر دل معشوق است باز می ماند، هرچند که معشوق دل را تماماً در میان نهاده باشد. بنابراین می توان گفت آن کس که در مقام عاشقیت قرار دارد، در امور کرداری و مادی بایستی عاشق آزادی کامل معشوق خود باشد و لذا از تبعیتی که از جانب معشوق نسبت به خود می بیند هیچ نوع لذت و رضایت نفسانی نمی برد. و نیز معشوق به میزانی که عاشق را قلباً به خود راه می دهد و عاشق را پذیرا می شود، امکان آزادگی را در وجود خود می یابد و از درون احساس آزادی می کند. و این آزادی نه تنها وی را به اعمال خلاف عقل و وجدان و دین نمی کشاند، بلکه وجودش را مصدر اخلاق و دین می نماید بی کمترین اکراه و اجباری. برای همین هم هست که در قاعده عشق و اطاعت دین، کل شریعت نیز که همان احکام اطاعت است به خودی خود مقصود نمی باشد و برای مؤمنان خالص شده نهایتاً برداشته می شود، زیرا وجود آن مخلص در دین مظهر شریعت بکر است. پس بنابراین می توان گفت به میزانی که این حق عشق ادا می شود، به تدریج معشوق بر مقام عاشقیت برمی آید و لذا عاشق در مقام معشوقیت قرار می گیرد و گویا این دو خلیفه همدیگر می شوند که هر یک در آن واحد هم عاشق است هم معشوق. پس بنابراین می توان گفت با وقوع چنین واقعه‌ای و با ادای حق عشق است که آن دو نوع انسان به مثابه دو نوع ذات کاملا متضاد که مطلقاً تغییر ناپذیر می نمودند، اینک تغییر پذیر می شوند و این به قدرت معرفت نفس حاصل از راز گفتن دل است. این نکته نیز بسیار مهم است که بدانیم عاشقیت و معشوقیت از جنبه عشق به دادن و عشق به گرفتن به خودی خود به عنوان یک طبیعت مادرزادی و خدادادی هیچ ارزشی خاص ندارد. و هیچ کدام بهتر و برتر از دیگری نیست. عاشقیت با اینکه طبعاً مظهر ایثار است، می تواند در انسان مبدل به قولی از کبر و غرور و گمراهی شود که یکی از بهترین نوعش زهد خرمقدسی می باشد که نهایتاً به نفاق منجر می گردد که رهبانیت یک جلوه مشهور آن در تاریخ است که گاه مظهر اشد عداوت با دین و شیطنت بوده است. شعباتی از تصوف اسلامی نیز همواره این چنین بودند. به همین دلیل پیامبران خدا که نخستین و بزرگترین مظهر عاشقیت بودند، عموماً بسته به رسالتشان به لحاظ دنیوی دچار فقرهای شدیدی می شدند که هم به حکم شریعتها و هم به لحاظ نیاز شخصی دست نیاز به سوی اصحاب خود دراز می کردند. آنچه که صدقات و زکات و انفاق نامیده می شود، به همین دلیل در درجه اول به پیامبران تعلق می گرفته است تا مقام عاشقیت از ناخالصی ها و انحرافاتش پاک شود. در نقطه مقابل این واقعه، بزرگترین عاملی که موجب گمراهی اصحاب و مریدان بوده است، همانا تملک ششدانگ وجود رهبر روحانیشان است که موجب می شده که نسبت به سایر مریدان و مؤمنان چنان دچار حسادت شوند که هم خود از عرصه عشق و هدایت ساقط شوند و هم به عداوت بر علیه سایر مؤمنان پرداخته تا آنجا که به عداوت بر علیه کل دین برسند. شناخت عاشقانه و نیز شناخت عشق که به لحاظی محصول عشق به شناخت است، همان شناخت جمالی می باشد به دو معنا. یکی این که جملگی وجود معشوق به عرصه شناخت می آید و نه اجزا و جنبه هایی از آن و نه در شرایط و زمانی خاص، بلکه کل وجودش در فراسوی زمان و مکان و جاودانگی موجودیتش قابل معرفت می شود. و معنی دوم که محصول معنی اول است و از آن جدا نیست، معرفت بر هویت جمال معشوق می باشد. معرفت جمالی همان معرفت جملگی است و به لحاظ لغت نیز این دو از یک ریشه‌اند. در اینجا معنای جملگی فقط کل وجود معشوق به عنوان یک فرد نیست، بلکه به معنای همه معشوق ها می باشد و از آنجایی که همه افراد بشری ذاتاً در درجاتی از میل به معشوق بودن قرار دارند و معشوقیت مطلوب ترین و محوری ترین هویت بشری می باشد، بنابراین شناخت جمالی کامل ترین و ذاتی ترین شناخت درباره ذات انسان است و به مثابه ذات شناسی می باشد که در صورت عیان شده و شناخته می گردد. بنابراین از دیدگاه شناخت جمالی صورت عین سیرت است، یعنی بایستی این دو یکی یافته شود و فهمیده گردد. اگر کمال شناخت شناسی در خودشناسی ممکن می آید و کمال خودشناسی پاسخ به این سؤال است که من کیستم و نه من چیستم، بنابراین شناخت جمالی کامل ترین حد شناخت شناسی و خودشناسی است که در معشوق به عنوان آینه متجلی می گردد و انسان همواره عاشق بر جمال کسی می شود و نه کمالاتش و صفاتش. بنابراین عشق به معنای مقام ذات انسان جمال را جستجو می کند و آنگاه که جمال مطلوبش را یافت، همه صفاتش را یعنی چیستنهایش را خواه ناخواه مطلوب می یابد. و اگر هم در حد کمال مطلوب نیابد و یا حتی نقصهایی در خصائل و صفات معشوق مشاهده کند، خود قوت عشق و میزان استقامت عاشق در این عشق موجب اصلاح آن نقایص می شود. به بیان دیگر، آنچه که نقایص چیستنهای شخصیت معشوق در چشم عاشق است و نیز آنچه که کمالات معشوق محسوب می شود، جملگی نقایص و کمالات آرمانی عاشق است. بدین ترتیب، عشق در آینه وجود معشوق و به واسطه ادای حقوق عشق در مسیر اصلاح و تکامل نفس خودش قرار می گیرد و این همزمان توأم با اصلاح شخصیت معشوق است. و این اصلاحات گام به گام کمال جمالی عشق را در جمال معشوق هویدا و هویداتر می سازد و بدین ترتیب عشق در ظاهر و باطن توسعه می یابد و پایدار می شود. و این گونه است که حتی جمال معشوق در عرصه عشق دچار تغییر و تکامل می شود و این تغییر و تکامل قابل توصیف فیزیولوژیکی بارزی آنگونه نیست که هر غیری بتواند آن را دریابد. ولی به هر حال هر غیبی نیز این تغییرات جمالی را با حیرت می‌بیند بدون آنکه آن را درک و احساس نماید و از آن برخوردار گردد. اگر عشق یک واقعه است نه یک معامله، واقعه‌ای که بر رابطه فرود می‌آید که علارغم طبع معامله‌گری بشر هرگز قابل معامله نیست و حد اکثر نهایتاً به از میان رفتن عشق منجر می‌شود، پس عشق واقعه تغییر و تحول و تکامل عاشق و معشوق است و هیچ یک از طرفین بانی و باعث و عامل ارادیان نیست و به میزانی که فکر می کند که هست، این واقعی عظیم را به معاملهی بسیار حقیر می کشاند و گوهری تغییر و تعالی را به خدمت انقیاد و انجماد نفس می گیرد و لذا به عذابی عظیم مبتلا می شود. به همین دلیل است که مهلک‌ترین و بلکه تنها آفت عشق همانا منت است که بنیادش را بر می اندازد و اینکه چه کسی عاشق است و یا عاشق‌تر است، این تمام مرض عشق است. حقیقت این است که هر یک از طرفین این واقعه به همان میزان که عاشق است، معشوق نیز هست. فقط تفاوت ظهور و بروز این واقعه در هر یک بسته به شرایط اقتصادی و فرهنگی و یا جنسی دارد و غیر از این نیست. و همین تفاوت‌ها از عوامل گمراه کننده در فهم حقیقت عشق است. منتها این واضح است که در آن واحد هر یک از طرفین این واقعه یا عاشق است یا معشوق. تازه همین تفاوت بین عاشقیت و معشوقیت تفاوت در نوع ظهور و بروز است که در بسیاری از جنبه‌ها مربوط به همان شرایط فیزیکی و طبیعی و تربیتی و فرهنگی می باشد. با اینکه که همواره واحد است، کردار عشق است که گوهره اش در هر دو مقام نور واحدی دارد و آن از خودگذشتگی می باشد که تماما لذت بخش است و ذلت بخش. ذلت رابطه برخواسته از منت و منیت است. همانطور که همواره نشان داده ایم، اصل حقیقت در هر یک از طرفین واقعه عشق همانا قدرت عشق پذیری است که این قدرت همانا قدرت تغییر دادن و متحول ساختن خصائل و صفات و کردار خیشتن است. خود را به یاری قوت عشق از من بری کردن و به دست خود تخریب نمودن و خیش را غیر ساختن است و غیر همان معشوق است، یعنی طرف مقابل. و به میزانی که این قدرت و نیز این میل و این تلاش برای تغییر خیش، یعنی غیر ساختن خیش، وجود نداشته باشد، فرد در این عشق در می ماند و به تدریج جدال آغاز می کند و نهایتاً می بریزد. زیرا عشق به لحاظ معرفتی همانا خیش کردن غیر است و غیر کردن خیش. و این به لحاظ اعتقاد دینی ما مقصود خلقت انسان است و کمال انسانیت است. پس عشق برخلاف تصورات عامی بشری به قصد راحت طلبی های دنیوی و عیاشی و نفس پرستی واقع نمی شود، بلکه برای فنا ساختن خیش است و این حق عشق است و هر که این حق را درک نموده و ادا نماید در عشق می ماند و به حق خود می رسد که این حق در مرحله نهایی و نیز در همه مراحلش دارای جمال و جمال هایی است که در صورت فرد مقابل دیده می شود که به لحاظی این نه تنها کمال انسان است و پاسخ به من کیستم است، بلکه اجر عشق نیز می باشد. زیرا در این جمال کمال لذت که پاکترین لذائذ نیز می باشد حاصل می شود. و به میزانی که هر یکی از طرفین حسن خود را در دیگری می‌بیند و عیوب دیگری را دقیقاً در خود می‌بیند و دست به توبه و اصلاح خود می‌زند، در هر مرحله جمالی از شدگی باطنی خود را در صورت معشوق به تماشا می‌نشیند، تا آنجایی که فقط جمال معشوق را خودش می‌بیند و جز جمال او چیزی از خود در عالم وجود نمی‌یابد و نمی‌بیند، تا نهایتاً آن جمال واحده و مطلق و محض و تجزیه ناپذیر و لایتغیر که همان جمال حق است به رویت آید. حق عشق جز در معنای واقعی خلقت انسان به عنوان جانشین خدا حاصل نمی آید. بنابراین در هیچ مذهب و مکتبی چون اسلام و معارف قرآنی نمی توان حق عشق را عین حق هستی انسان درک نمود. در هر رابطه‌ای بین دو انسان، آنچه که به صورت گفتار و کردار و اعمال تحت هر عنوانی، اعم از رفاقت یا شراکت و یا زناشویی و غیره رخ می‌دهد، معلول اثری است که از جمال یکدیگر می‌گیرند و محصول روحی است که از جمال برمی‌تابد. و نیز آنچه که عواطف، کدورت و یا محبت نامیده می‌شود، محصول ارتباط جمالی است و کل جاذبه و دافعه بین انسان‌ها نیز علت العللی جز این ندارد. به زبان ساده مسئله این است که آیا کسی از جمال دیگری خوشش می آید و یا نه، و به چه میزانی خوشش می آید و یا بدش می آید. ما بقیه ارتباط محصول این خوش یا بد آمدن است. این ارتباط چه عاطفی باشد، چه فکری باشد، چه اقتصادی، چه فامیلی، چه رفاقتی و غیره باشد، و کسی که از جمال کسی خوشش می آید خواه ناخواه و بدون آنکه خودش بتواند آن را منطقا درک کند، کما بیش کل گفتار و کردار و خصائل و شرایط آن فرد را دوست می دارد و اثر می پذیرد و تحت شعاع آن قرار می گیرد و آن را می پذیرد حتی اگر تماما برخلاف اعتقادات و خصائل و ویژگی های خودش باشد. بنابراین انسان باید بداند که به میزانی که از جمال کسی خوشش می آید و در نتیجه از جمله وجود او خوشش می آید، در لحظه تغییر بنیادین سرنوشت خود قرار گرفته است و عمق و شدت آن تغییر بسته به عمق و شدت این خوش آمدن جمالی دارد و نیز بد آمدن جمالی به گونه دیگری انسان را تغییر می دهد. یعنی سرنوشت هر کسی در کلیت زندگیش تحت تأثیر شدیدترین خوش آمدن و بد آمدنها در رابطه با جمال دیگران است. یعنی اگر منظور کسی را درک نمی کنی و احساساتش را در نمی یابی و راه و روش زندگی او را نمی فهمی و نمی توانی تصدیق کنی، به این دلیل است که از جمالش خوشت نمی آید و جمالش بر تو وارد نشده است. یعنی ارتباط جمالی پیدا نکرده ای و این یعنی ارتباط روحانی پیدا نکرده ای و ارتباط قلبی و این یعنی اصلا رابطه ای پیدا نکرده ای و با هم آشنا نشده ای. زیرا آشنایی یعنی آشنایی با جمال و مابقی آشنایی های فکری و سلیقه‌ای محصول آن است. و در حالت اکسان وقتی از کسی بدت می آید، دقیقا به این معنی است که جمالش را پذیرا نمی شوی. و در این حالت در رابطه با او پس می روی و به سوی خودت رانده می شوی و دوچار خودپرستی می گردی و کدورت و نفرت حاصل از این واقعه بیانگر این حقیقت است. در حالی که در پذیرش جمالی واقعی عکس این حالت رخ می دهد. یعنی از خودت جدا می شوی و به پیش می روی و لذا در عرصه تواضع و ارتباط و دریافت قرار می گیری و امکان تغییر می یابی زیرا امکان توسعه می یابی. توسعه در جهان. و این معنای رشد است که انسان را از حقارت نفس فردی خود خارج می سازد. و اما یک وضعیت سوم و یا بینابینی وجود دارد که اکثریت روابط بین انسان ها از این گروه می باشد. مثلا اینکه از جمال کسی خوشت می آید ولی از برخی و یا حتی همه افکار و گفتار و اعمال او کراهت داری و یا درست برعکس. این وضعیت سوم عام‌ترین و طبیعی ترین وضعیت است و نیز از همه مهمتر. وضعیتی از رابطه است که در آن عقل و انتخاب که همانا کانون انسانیت انسان است و منشأ همه ارزش‌های مثبت و منفی انسان محسوب می شود حضور دارد و عرصه است که انسان دارای مسئولیت می شود. و چیزی به نام تلاش ارزش می‌یابد. وضعیت واقعی انسان در عالم خاک همین وضعیت سوم است. آن دو وضعیت مذکور دو وضع مطلق و دو قطب محسوب می‌گردند و بسیار به ندرت در عالم خاک آنگونه ناب رخ می‌دهد که یا تماماً مثبت باشد و یا تماماً منفی. از این دیدگاه انسانیت انسان چیزی جز نقایص و ناخالصی‌ها و ناتوانی‌ها و نادانی‌های او در قبال حق واقعی نیست. و تلاش عقلانی و شهامت انتخابش که تماماً با ایثارگری‌های عقلانی و فوق عقلانی امکان پذیر است که نتیجه این تلاش چه به کام و چه ناکام در همه حال انسانیت انسان است. و مسلم این که کلن انسان در قبال حق رابطه که همان عشق است همواره ناتوان و ناکام است و این ناتوانی و ناکامی همان انسانیت است. ناکامی انسان در حق آنچه که باید باشد ولی نیست. این ناکامی در حق عشق قلمرو رشد معرفتی است و موتور محرکه هر شناختی برتر. این واضح است که میزان تبعیت آگاه و ناخودآگاه هر کسی نسبت به دیگری دقیقا همان میزان لذت جمالی او از آن فرد است و مجذوبیت جمالی و حظی که از آن جمال دریافت می کند. بدین ترتیب می توان گفت در هر رابطه دو نفری یکی امام آن دیگری است خواه ناخواه در درجات گوناگون. این نکته نیز بسیار مهم است که زیبایی کلیشه‌ای و آناتومیک را که مسئله همچون یک استاندارد است بایستی از دلنشین بودن یک جمال کاملا مجزا بدانی. همانطور که چه بسا کسی را به خودی خود زیبا و رشید و موزون می‌بینی ولی بر دلت نمی‌نشیند و برایت مجذوبیت قلبی ندارد و از جمالش تبعیت نمی‌کنی و میلی به دیدارش نداری، یعنی دلت برای او تنگ نمی‌شود. برابر این زیبایی هندسی به کلی جدای از زیبایی روحی است. پس باید گفت که به میزانی که مشتاق دیدار جمال کسی هستی و این دیدار به خودی خود برای تو روح بخش و فرهنگیز است، آگاه و ناآگاه در تبعیت امیال و صفات و اعتقادات وی قرار میگیری. و اما تکلیف انسانی انسان که همان رسالت عقلانی و ارادی او در این واقعه است این است که به میزانی که این تبعیت را در همان جنبه ناخودآگاه که در خودش می‌بیند و نتایج عملی و شخصیتی این تبعیت در وی به تدریج معقول و قابل فهم می‌گردد و می‌بیند این نتایج عاقلانه و برحق است و در او گشایش‌های مبهمی پدید آورده است که به سلامت و عزت نفس او یاری می‌دهد و از تباهی مسئول می‌دارد، به همین میزان فرد در این رابطه و نسبت به این جمال به طور عقلانی دارای تعهد می‌گردد. بلیزا گام به گام این تبعیت خردمندانه تر و ارادی تر می شود و نیز گام به گام این جمال برای وی دلنشین تر، فرح بخشتر و محبوب تر می گردد. و اما اگر به میزان این آگاهی که به دست می آید انسان متعهد نشود و امیال کورکورانه نفس خود را تسلیم حق این تبعیت نسازد، مسلماً به تدریج عزت و لذت این دیدار برایش کاهش می یابد تا آنجا که ممکن است حتی غیر قابل تحمل شود و فرد می گریزد در حالی که می داند که این گریختن ناحق است. به این ترتیب با ورود و ظهور عنصر آگاهی و عقل در عرصه عشق، به تدریج عشق به عنوان یک واقعه غیر ارادی بر عرصه ارادی انسانی وارد می شود. یعنی عشق انتخاب می شود و از عرصه مشیت الهی بر مشیت انسانی وارد می گردد. پس باید گفت که عشق در نخستین ورود خود برانگیزاننده خرد و عرصه انتخابی خردمندانه است و انسان به میزانی که از عقل ناشی از این عشق تبعیت می کند امکان برخورداری از عزت و لذت جمال را به طور فزاینده‌ای دارد و در غیر این صورت از آن محروم می گردد در حالی که به شدت محتاج آن است. عقل ناشی از عشق آن عقلی است که به انسان امکان انتخاب سرنوشت خود را می دهد و این عقل را عقل کلی می نامیم که جدای عقل حیوانی روزمره است. هرچند که حتی عقل روزمرگی و حیوانی نیز فقط تحت فرمان این عقل کلی است که نظم و هدف می یابد. پس انسانیت انسان و تمامیت حقوقش مبتنی بر این عقل محصول عشق است و نه عقولی که به وراثت و سنت و آموزش ها یافته است. عقل عشق امکان انتخاب سرنوشت را فراهم می آورد و سایر عقول چون این قدرتی ندارند و بلکه مأمور و مجبورند. سیرت به قوت صورت فعال می شود و ظهور و بروزش بسته به حدود روحانی صورت خیشتن است و این حدود روحانی صورت در عرصه عشق و تحت شعاع جمال محبوب تا بی نهایت می تواند توسعه یابد اگر حق عشق ادا شود و حقوقش به حق گرفته شده و اطاعت شود. سیرت آدمی به قوت عشق و روح جمال معشوق به غلیان و خلاقیت و جنبش خارق العاده می آید و تحت فرمان عقل حاصل از عشق است که این حرکت عظیم هدایت می شود و یا به انحطاط و سقوطی عظیم می انجامد اگر عقل انکار شود. حدود روحانی هر جمالی که همان سیطری عملکرد سیرت صاحب آن جمال است، یعنی قلمرو به ظهور و بروز باطن آن صورت است، چیزی جز محبوبیت آن جمال در چشم و دل دیگران نیست. این دیگران در مراحل مقدماتی اعضای خانواده اند که در رأس این اعضا مادر قرار دارد. قصه کامل روحانیت جمال و حدود نور این جمال یک انسان عاشق اهل معرفت و تقوا و همان انبیا و اولیا و عرفا می باشند و رسول اکرم مظهر کامل آن است. هر انسانی به میزانی که جمالش محبوب نظر و دل کسی قرار می گیرد بر خلقت انسانی وارد می شود و روح می یابد. و روحانیت سیرتش خلاق و بارز می گردد و کردار زیبا و نیکویی از وی صادر می گردد و نیز خود در نزد خودش به لحاظ سیرت و صورت مقبول واقع می شود. و این همان سیطره و حدود روحانی جمال است و به بیانی قلمرو متافیزیکی فیزیک انسان است. و به همین دلیل آنگاه که کسی از چشم و دل دیگری ساقط می شود گویی که از اعلی العلیین به قهقرای اسفل السافلین سقوط کرده است. و سیطره عمل کرده وجودش تا سرحد تنش کاهش می‌یابد و گویی که او دیگر بیش از تن خود نیست و از تن خود پا فراتر نمی‌تواند نهاد. همانطور که می‌بینیم یک انسان به غایت ابله و قسی القلب و مجبور و رنجوری محبوب دل و نظر کسی قرار می‌گیرد و به طرز معجزه آسایی یک شبه وسعت وجودش هزاران برابر می‌گردد و به اختیار و سلامت و عزت و قوت خارق العاده می‌رسد. بستگی به این دارد که آن دل و نظری که وی را مورد لطف و حب قرار داده خودش در چه حدی از وسعت و سلامت وجود باشد و سیطره و حدود روحانی جمالش و قدرت نفوذ روح ساطع شده از جمالش تا کجا و به چه درجه باشد. بنابراین عاشق است که معشوق را هم می تواند تعالی و توسعه بخشد و حدود وجودش را وسعت و عظمت دهد و هم اگر خود انسانی حقیر باشد می تواند معشوق خود را حقیر سازد. بدین لحاظ می توان گفت سرنوشت کلی هر کسی بسته به وجود فرد یا افرادی است که وی را دوست می دارند. پس هر انسانی تحت شعاع نگاه دیگران است به ساخته و پرداخته می شود. زیرا وقتی از جمال سخن می گوییم در طرف دیگر واقعه نگاه وجود دارد. و نیز واضح است که منظور از جمال از سرتاپ های انسان است که البته رأس و کمال این جمال و نیز اوریان ترین وجه آن صورت است که متشکل است از جبین و ابروان و چشم ها و بینی و لب و دندان و چانه و گونه ها و گوش ها و بخشی از گردن که البته بایستی قسمت اوریان دستان را نیز بدان افزود دست و صورت. بنابراین دیدیم که عقل و عشق همواره به یک میزان در یک فرد حضور دارند و از یک دیگرند به شرط اینکه حساب عشق را از تعشیق یعنی عشق نمایی و حساب عقل را از تزویر و فنیگری جدا کنیم. بدین ترتیب شناخت جمالی همان شناخت اجمالی و شناخت ذاتی می باشد که به معنای متافیزیکی ترین شناخت از فیزیکی ترین جنبه وجود انسان است و صورت آدمی متافیزیکی ترین وجه فیزیک اوست و در به ورود و خروج روح است، یعنی در به رابطه که نافذترین دریچه این در همانا چشم است. اگر سرنوشت کلی هر انسانی همانطور که گفتیم بسته به این واقع است که تا چه حدی و به واسطه چه کسی جمالش مورد محبت و نظر قرار گرفته باشد، به عشق به عنوان تمامیت سرنوشت انسان معنایی تماماً جبری داده‌ایم که آدمی در آن کمترین اراده و اختیاری ندارد، زیرا کسی نمی‌تواند فرد دیگری را عاشق خود نماید. و ولی به واسطه عقل برخواسته از تجربه عشق در درجات گوناگونش که هر بشری انواع و درجاتش را کمابیش تجربه کرده و می‌کند، انسان این اختیار را دارد که به سمت انسان‌هایی برود که از حدود روحانی جمادی قوی‌تر و وسیع‌تری برخوردارند و با آنان لااقل هم‌نشینی نماید و آنان را تصدیق کند تا بر عرصه عظمت روحانیت جمال آنها وارد شود و بتواند آنها را دوست بدارد حتی اگر دوست داشته نشود. و اتفاقا این عشق و دوستی به لحاظ ارزش انسانی بسیار برتر از محبوب واقع شدن است، زیرا انسان برایش زحمت کشیده است، همانطور که به طور کلی اراده به دوست داشتن برتر از اراده به دوست داشته شدن است، زیرا دوست داشته شدن به خودی خود یک میل غریزی می باشد که معمولا جز پروار کردن تکبر و ظلم بشری کار دیگری ندارد، همانطور که هر بشری نسبت به محبوبیتی که در نزد والدینش دارد اصولاً کافر و متکبر است و معمولاً فرزندانی که از محبوبیتی بیشتری در خانواده خود برخوردارند به تباه شدگی نزدیکترند و نیز کسانی که معشوق واقع می‌شوند معمولاً از این وضعیت خود فقط سوء استفاده نموده و تبدیل به غول می‌شوند و تمام ارزش‌های اخلاقی و انسانی خود را از دست می‌دهند. هر انسانی به این دلیل معشوق و محبوب واقع می شود تا طالب عشق و عاشق شدن گردد و خود به عشق رو کند و فقط مصرف کننده الطاف آن نباشد، زیرا این مصرف کنندگی محض بستر تمام تباه شدگی انسان است. پس تلاش برای دوست داشتن همانا گشودن عرصه اختیار و انتخاب در عشق است و تبدیل کردن عشق به عنوان مشیت الهی و آسمانی به مشیت انسانی و ارادی. به همین دلیل بسیار به ندرت رحمات خدا که همان لذائذ مادی است موجب رشد و بیداری می شود که نشانه محبت خدا به عامه مردم است. نعمات که ظاهری منفی دارند رشد دهنده می باشند. میل ذاتی و غریزی و ناخودآگاه انسان که به تدریج آگاهانه می شود به سوی محبوبیت فزاینده در چشم و دل دیگران به لحاظی در حقیقت میل ذاتی انسان به عقلانیت و خرد و تشخیص و انتخاب می باشد. ولی انسان معمولاً بر اساس چنین نیتی تلاش برای محبوب شدن نمی کند، بلکه چنین نیتی فقط در جریان معرفت بر عشق است که پدید می آید که عقل نیز مهمترین زائیده معرفت بر عشق است، که این معرفت بر عشق بسیار بیشتر از تئوری است بلکه عمل است و آن عمل قدر شناسانه به منشأ حب یعنی عاشق یا حبیب می باشد و این عمل همانا اطاعت از کسی است که مورد حبش قرار گرفته ای. در جریان اطاعت معشوق از عاشق خیش است که به تدریج درجات عقل و تشخیص و نیز تعیین و قدرت انتخاب در محبوب حدید می آید. پس در اینجا به وضوح می بینیم که گویی عشق خادم عقل است و گویی که عشق برای عقل است، همانطور که عقل برای دین است. پس لذا دین از عقل است و عقل از عشق است به میزان اطاعت. و این اطاعت دقیقاً به معنای قدر شناسی کردن از عشق است و به عشق پاسخ دادن است و طالب عشق شدن است و نه فقط مصرف کننده محض آن، و این همان درجات حرکت میل از میل به محبوب بودن به میل به عاشق بودن است. پس از آنجایی که دین هر کسی به میزان عقل اوست و عقل او به میزان قدرت دوست داشتن اوست و همه اینها به میزان حدود و وسعت روحانی و متافیزیکی جمال اوست، پس به میزانی که کسی مورد حب دیگری قرار میگیرد، به میزانی که صادقانه به این حب پاسخ میدهد و اطاعت میکند، به همین میزان عقلش رشد مییابد و نیز قدرت دوست داشتن در او رشد مییابد. و نیز میل به دوست داشته شدن عمیق‌تر و عظیم‌تری می‌یابد و تمامیت وجود او به سمت عشق برتری و عقل عظیم‌تری و دوست داشتن و دوست داشته شدن برتری می‌رود تا به انسان عظیم‌تری برسد. و این همان سیر رشد و هدایت انسان است که رازش بر اطاعت از عقل عشق است و تبعیت از کسی که او را مورد محبت قرار داده است. پس در بگشایش و نجات و رستگاری و اخلاص و فنای هر کسی در حق واحده، همانا جمالی که انسان دارای حدود وسیعی از روحانیت است که از متافیزیک محسوسی در فیزیک برخوردار است و کمترین تلاش برای ورود بر جمال چنین انسانی همانا جمال وی را نقش بر دل و ذهن خیشتن نمودن است و یادش را در همه حال با خود حاضر داشتن و او را در همه حال بر خود ناظر دیدن است و تا حد امکان هرچه بیشتر به را دیدار نمودن است. در حریم روحانیت جمالش قرار داشتن و از حب او برخوردار شدن و از همه مهمتر اطاعت از اراده و آرمان و ایمان او نمودن. این راه هدایت و رشد عقلی و دینی و قلبی است و راه سلامت و عزت و بیدار ماندن است و سریع‌ترین و کوتاه‌ترین راه و روش رستگاری و خوشبختی و تعالی روح. حرکتی جز حرکت عشق نیست. و و عشقی جز عشق به جمال نیست و جمالی جز جمال انسان نیست و ما بقیه جمالها از انسانند و انسانی جز عاشق بر جمالهای همه انسانها نیست و هر کسی هر عشقی جز جمال هم میپندارد که دارد برخواسته از عشق جمالی است. عشق به ایده و آرمانی یا عشق به حتی ثروت و قدرت و حتی عشقی هم که موصوف به عشق عرفانی و الهی و دینی است نیز منشأ جز عشق به جمال انسانی ندارد. انسانی زنده، ولی عموماً آدم‌ها به سرعت علت و منشأ و مقصود عشق خود را فراموش می‌کنند و این همان گمراهی و بدبختی بشر است و علت جهالت‌ها. دو جمال به میزانی که به هم شباهت دارند، به لحاظ سیرت و بنیادهای شخصیت هم شبیه هم هستند و نیز هر انسانی به میزانی که دچار تغییر و تبدیل نفسانی و دگرگونی فکری و عاطفی می شود و صفاتش دگرگون می شود، جمالش نیز تغییر می یابد. طبیعی ترین و غریزی ترین و جبری ترین این دو تغییر هماهنگ در جریان گذار عمر هر فردی کاملا مشهود است.